صفحه 172 ادامه فصل هفتم اراده معطوف به دانایی و حقیقت تاریخ جنسیت بخش بست و گسترش جنسیت از این روست که فوکو تاریخ جنسیت را دیرینه شناسی روانکاوی می نامد. فوکو معتقد است همان گونه که انسان پدیده این ظهور است، جنسیت نیز دیرینی است که در گفتمان فرهنگی غرب پدیدار شده است. تا قبل از سده 18، روابط میان زن و مرد تابع قواعد و مقررات حاکم بر نظام خیشی و عشیره‌ای بود. برای نمونه، کسی که با یکی از اعضای قبیله ای ازدواج می کرد، نوعی ائتلاف و وحدت منافع میان دو قبیله خانواده به وجود می آورد که به نوبه خود به بسط و گسترش قدرت و مالکیت آنها می انجامید. از این رو مجموعی از هنجارها و قواعد به روابط افراد خانواده سامان می بخشید و کنشهای مجاز و غیر مجاز میان آنها را معلوم می داشت. روابط جنسی بین افراد خارج از چارچوب روابط زناشویی ممنوع بود. زیرا چنین مناسباتی اساس اتحاد ناشی از روابط خیشی را مخدوش می ساخت. حالان که روابط جنسی در کانون زناشویی نه تنها مجاز بود، بلکه به علت تحکیم روابط خانوادگی و بقا و دوام نسل تشویق می شد. از این رو روابط زناشویی مقررات نشأت گرفته از مذهب را در خصوص وصیت و ارث تبلور می بخشید و رفته رفته همین مقررات به رواج و گسترش گفتمان تازه‌ای درباره روابط مزبور انجامید. در قرن 18، زندگی و فعالیت‌های جنسی از نظام وصلت سببی و قرابت ناشی از آن گسیخت، یعنی جنسیت به موضوعی شخصی تبدیل شد. در اینجا جنسیت پدیده‌ای مکتوم اما خطرآفرین برای فرد محسوب می‌شد. در واقع جنسیت در این معنا منش اصلی فرد و محور هویت شخصی او را قوام می‌بخشید. به عبارت دیگر جنسیت برای نخستین بار گوهری پزشکی یافت و چنانچه پیشتر گفته شد 4 راه برد، یعنی هیجان پذیر شدن اندام زنان، دادن ماهیت آموزشی به اعمال جنسی کودکان، اجتماعی شدن عمل تولید مثل و سرانجام قرار گرفتن لذات جنسی انحرافی در قلمرو روانپزشکی به این فراگرد ماهیتی علمی و روش شناختی داد. به طور کلی راهبردهای اخیر پیوندی شگفت‌انگیز میان لذات و قدرت به وجود آورد. از آنجا که اندام آدمی مرکز و مدار فعالیت جنسی شناخته شد، دانش جدید نیز آن را کانون پژوهش‌های تازه‌ای قرار داد. به طور کلی فوکو در جلد نخست تاریخ جنسیت به نقش دانش در مناسبت میان اقرار، حقیقت و قدرت پرداخت. او از این طریق موضوعیت یافتن مکنونات جنسی را در قاموس علوم اجتماعی معلول همین راهبرد دانست. از طرفی روانکاوی در بسط و گسترش این فراگرد نقشی اساسی ایفا کرد، یعنی در سایه روش‌های علمی خاص بیماری که حقیقت را درباره پنهان‌ترین امیال خیش به زبان می‌آورد تا دیگران یعنی روانکاو او را بشناسند، خود نیز به شخصیت خیش پی می برد. در اینجا فناوری معطوف به وجود خیش با گفتمان علمی پیوند یافت. به این اعتبار روانکاوی فناوری تازه‌ای به دست داد که در پرتو آن احراز هویت فردی و شناخت آن امکان پذیر شد. فناوری معطوف به خود به آدمی یاری رساند تا خیشتن خیش را نیک بشناسد و درباره آن با دیگران به گفتگو بنشیند. کوتاه سخن آن که در سده 19 گفتمان جنسی با علوم انسانی در هم آمیخت و و رفته رفته گنجینه بزرگی از لذات فراهم ساخت. دانش پزشکی، روان پزشکی و علوم تربیتی، امیال و خواهش‌های درونی آدمیان را به قاموس علمی منظمی تبدیل کردند و در سایه فناوری‌های ناظر بر اقرار، اطلاعات دقیق و جامعی از مکنونات درونی آدمیان فراهم آمد که اسطوره تاریخی غریزه جنسی را معنایی تازه بخشید. به گفته فوکو، غرایز جنسی از قرن 19 ماهیتی ثابت و غیر قابل تغییر یافت. اما واقعیت این است که این پیشنگاره زیست‌شناختی گوهر واقعی این مقوله را تحریف کرد. فوکو میگوید جنسیت مقوله‌ای است که در بستر تاریخ شکل گرفته است. از سده 19 به بعد مفهوم قدرت حاکم بر زیست سمت و سوی این جنسیت را مشخص ساخت. پاورقی قدرت حاکم بر زیست بایو پاور ادامه متن به دیگر سخن فناوری حاکم بر اندام آدمیان در سایه همین معنای جنسیت پدید آمد و از این رهگذر مراقبت از اندام آدمیان و نظارت بر آن شکلی تازه یافت. در همین راستا انسان‌ها به سوژه‌ای منفرد تبدیل شدند و در این راه در معرض قدرت قرار گرفتند. پاورقی سوژه‌ای منفرد subjectification ادامه متن فوکو در جلد نخست تاریخ جنسیت در پی فهم دودمان آن چیزی است که آن را سوژه منفرد شدن می‌خواند. این سوژه شدن در اثر اخیر با مفهوم اندام و کالبد انسانی مناسبت دارد. او می‌گوید آدمی چون زاده شد، رشد می‌کند، شکوفا می‌شود و سپس به آستانه سالخوردگی گام می‌نهد و سرانجام به درود حیات می‌گوید. بنابراین انسان در این فراگرد از دستبرد هنجارهای فرهنگی برکنار نمی ماند. در قرن 19 تن به سوژه‌ای واجد هویت تبدیل شد. یعنی به قول نیچه در این زمان سوژه اختراع گردید چون قرار بود این انسان قابل سنجش و حسابرسی شود. در پی اختراع سوژه، ابژه یعنی مفهوم مقابل آن اختراع شد. در نتیجه فراگرد سوژه شدن و ابژه شدن از یکدیگر متمایز نبودند، بلکه از برخورد و تعامل این دو عامل بازی حقیقت و سرانجام دانایی جدید شکل گرفت. فوکو در جلد نخست تاریخ جنسیت این سوژه شدن را تحلیل می کند و می گوید تبدیل شدن به سوژه بنا به موارد گوناگون تغییر ماهیت می دهد. فرد در قلمرو لذات جنسی به سوژه میل جنسی تبدیل می شود و از این راه گذر در مقام موضوع دانایی در معرض پرسش علمی قرار می گیرد. نیاز به ایجاد ساختاری معرفتی به منظور تبیین زندگی جنسی آدمیان به این معنا بود که فرد خود نمی توانست از مکنونات درونی خیش آگاه شود، بلکه باید کارشناسی مجرب این وظیفه خطیر را به عهده می گرفت. یعنی فاعل گفتار نمی توانست خود به ارزیابی معنای گفتار خیش توفیق یابد، بلکه باید شخص دیگری یعنی روانکاو این کار را انجام می داد. از اینجا بود که فرد به سوژه جنسی مبدل شد و شنونده یعنی کارشناس روانکاوی به استاد حقیقتیاب تبدیل گردید. به همین اعتبار شکلبندی گفتمان علمی رفته رفته ماهیتی منظم یافت. دانش تأویل یا هرمنوتیک یعنی علمی که به ژرفای رمزها دسترسی دارد گسترش یافت. دانشی که بر فاعل گفتار یعنی اقرار کننده پوشیده بود. هوبرت دریفوس و پول رابینو مدعی‌اند که علوم تأویلی در عصر جدید از دو مرحله عمده گذر کرد. یکی آنکه سوژه قادر شد در پرتو اعتراف امیال و خواسته های درونی خیش را به زبان آورد. شنونده اعتراف کننده را برمی انگیخت تا زمینه داوری شخصیت اعتراف کننده فراهم شود. با این حال معنای واقعی گفتار دست کم به صورتی کلی همچنان بر اعتراف کننده مزبور آشکار بود. به نظر فوکو، در نیمه سده 19 روانپزشکی موسوم به لوریا ضمن تجویز دوش آب سرد نه تنها بیمار را وادار به اعتراف جنون می کرد، بلکه از آن خود بیمار به دیوانگی در مجموع بخشی از درمان به شمار می آمد. در مرحله بعد که به روزگار فروید نزدیک بود، گوینده و اقرار کننده دیگر قادر نبودند امیال و خواستهای درونی خیشتن را بشناسند، بلکه معنای پنهان آنچه به زبان می آمد ماهیتی ناآگاهانه داشت و تنها کارشناس روانکاو می توانست آن را تعبیر کند. در اینجا اعتراف کننده ناچار بود خود را تسلیم روانکاو کند تا او از لابلای گفتارش حقیقت را استخراج و آن را بر بیمار مزبور آشکار کند. در اینجا فردیت و گفتمان و حقیقت و اجبار یک جا گرد می آمدند. بدیهی است که تأویل و سوژه مدرن لازم و ملزوم یکدیگر شدند. دانش‌های تأویلی بر این پیش‌فرض تأکید کردند که پیوسته حقیقتی عمیق اما قابل شناخت وجود دارد و وظیفه تأویل کننده کشف و استخراج و سپس به زبان آوردن آن است. در تحلیل روابط ویژه قدرت و دانایی، فوکو به همبستگی علوم انسانی و فناوری قدرت اشاره می کند و مدعی است که پیدایش و بست و گسترش این علوم زمینه ذهنی سازی یا سوژه سازی و عینی سازی افراد را در چنبره قدرت فراهم ساخت. نهادهایی چون آسایشگاه، بیمارستان، زندان و مطب روانپزشک عرصه هایی است که روابط قدرت در چارچوب آنها شکل می گیرد و منظومه ای از مشاهدات، اسناد و اطلاعات در مورد دیوانگان، بیماران، بزهکاران و بیماران جنسی فراهم می آورد. همانطور که گفتیم در چارچوب همین نهادها بود که علوم انسانی نیز متولد شد و به سوژه شدگی و ابژه شدگی انسانها مدد رساند. به کلام دیگر، فناوری قدرت پا به پای رشد و گسترش علوم انسانی تکامل یافت و بر هستی آدمیان چیره شد. تبارشناسی سوژه فوکو در جلدهای دوم و سوم تاریخ جنسیت به جلوه‌های خاصی از هنر حکومت بر آدمیان پرداخت و زمینه سوژه شدن آنها را در عهد کهن یونان و دو قرن نخست امپراتوری روم تحلیل کرد. فوکو به فرایند سوژه شدگی از دیدگاه فاعل توجه کرد، به این معنا که روند شکل‌گیری سوژه را در قلمرو اخلاق بررسی کرد. فوکو تخصصی در حوزه تاریخ روم و یونان باستان نداشت و به همین علت به ترجمه های رسمی آثار به جای مانده از آن دوران تکیه کرد. از این رو بحث های او از حوزه روایت های متداول در منابع مزبور خارج نشد. او در این دو اثر از بحث درباره قدرت دور شد و بیشتر به سوژه شدگی انسان توجه کرد. فوکو می گفت که در 20 سال آخر عمرش به سه وجه عینی سازی فرد در جامعه غربی پرداخته است. نخستین صورت آن در روش‌های متبلور می‌شود که خود را علم می‌دانند و در پی عینیت بخشیدن به فاعل سخنگو، یعنی در دستور زبان عمومی تبارشناسی واژه‌ها و زبانشناسی نوین، یا سوژه کار یعنی اقتصاد، یا سوژه زیست کننده یعنی تاریخ طبیعی و زیست شناسی برآمدند. صورت دیگر در روش‌های دوگانه‌گرا تحقق می‌یابد و عینی سازی سوژه در راستای سنویت و دوگانگی میان جنون و سلامت، تندرستی و بیماری، بزهکاری و قانونمندی متبلور می شود. و سرانجام فوکو به روشی گرایش یافت که در آن فرد خیشتن را به سوژه تبدیل می کند. به همین جهت فوکو به حوزه جنسیت وارد شده و مدعی است که در این عرصه آدمیان خود را سوژه جنسیت می سازند. دیدیم که در واژه‌ها و چیزها سوژه به عنوان مفهومی معرفتی مورد توجه قرار گرفت. در مراقبت و مجازات، سوژه در آغاز محصول روابط قدرت ناشی از پادشاه بود و سرانجام در گردونه نظام انضباطی قرار گرفت. در این عرصه سوژه به معنای فرمانبرداری به کار رفت. پاورقی فرمانبرداری subjection ادامه متن. همین معنای سوژه در جلد نخست تاریخ جنسیت نیز دنبال شد، اما از جلدهای دوم به بعد بحث در قلمرو اخلاق متمرکز شد. فوکو در جلدهای دوم، سوم و چهارم تاریخ جنسیت به فناوری و شگردهای خیشتن در چارچوب دو موقعیت سوژه شدگی و ابژه شدگی پرداخت و به همین جهت به فرهنگ روم و یونان کهن مراجعه کرد. او در جلد دوم تاریخ جنسیت یعنی کاربرد لذت مدعی شد که اخلاق یونانیان و مسیحیان اولیه در مورد جنسیت تا حدودی با هم مشابهت داشته است. در هر دو فرهنگ زنای با محارم از تابوهای تخطی ناپذیر به شمار می رفت. افزون بر این زنان و فرزندان فرمانبردار مردان محسوب می شدند. هر دو فرهنگ شهوات لگام گسیخته را سخت خطرناک و مضر به حال جامعه تلقی می کرد و زناشویی و تشکیل خانواده را در زمره وظایف مردان می دانست. در مورد شاهدبازی و همجنس خواهی نیز هرچند مردم آن دوران از خود شکیبایی نشان می دادند، اما روی هم رفته آن را مقبول نمی دانستند. هر دو فرهنگ تسلط بر نفس و خودداری از افراد در لذات جسمانی را توصیه می کردند و پرهیزکاری و اعتدال در این زمینه را فضیلتی اخلاقی می شمردند. با این حال گفتنی است که همین پرهیزکاری و زهد در فرهنگ مسیحیت ماهیتی ارتباطی پیدا کرد. به همین جهت فناوری و شگرد تسلط بر نفس و خیشتنداری رفته رفته صورتی منظم و حساب شده یافت و به تدریج منش و ماهیتی اخلاقی یافت. در واقع در نظام اخلاقی مزبور نوعی ثنویت میان اعتدال و افراد برقرار شد که ریشه آن به اندیشه های ارسطو می رسید. حکمت آداب و عادات از همین جا سرچشمه گرفت. به طور کلی شهوات و امیال درونی در این زمان با هنجارهای اخلاقی پیوند یافت. رفته رفته فلسفه اخلاق به عنوان حوزه‌ای تازه شکل گرفت و در این چارچوب میان فعالیت‌های جنسی و شر و پلیدی پیوند برقرار شد و روابط میان جنس موافق محکوم گردید و پرهیز کردن ستایش شد. با این حال در یونان باستان قانون و مقررات حاکم بر روابط جنسی آزادتر و انعطاف پذیرتر از مقررات و هنجارهای مسیحی بود و جز در موارد نادر برای زیاده روی های جنسی کیفرهای شدید وضع نمی شد. در واقع در یونان باستان تبعیت از معیارهای اخلاق فضیلتی فردی بود و شخص آزاد بود که مقررات اخلاقی را آنگونه که مایل است تعویل کند. رفته رفته معیارهای اخلاقی در منظومه ای از مقررات سخت و انعطاف ناپذیر گرد آمد و بر رفتار و گفتار آدمیان حاکم شد. به این اعتبار اخلاق مسیحی بر چهار محور اصلی شکل گرفت. نخست خیشتنداری و زهد در مقابل خواهش‌های تن، دوم نهاد ازدواج، سوم منع رابطه میان دو جنس موافق و چهارم حکمت و فرزانگی یا ادب نفس. به طور کلی فوکو ساختار تعویل تبارشناسانه خیش را به سه محور اصلی تقسیم کرد و یادآور شد که تبارشناسی او به سه حوزه مرتبط توجه می کند. نخست، هستی شناسی تاریخی انسان در رابطه با مفهوم حقیقت که در سایه آن آدمی خود را به سوژه علم بدل می سازد. دوم، هستی شناسی تاریخی انسان در رابطه با قدرت که در چارچوب آن مناسبات قدرت شکل می گیرد. سوم، هستی شناسی تاریخی مربوط به اخلاق که به کمک آن انسانها وجود خیش را فاعل مختار کنش‌های خیش فرض می کنند. فوکو تبارشناسی خیش را بر مدار این سه راهبرد دنبال کرد. در کتاب نخست او، یعنی تاریخ دیوانگی در عصر کلاسیک، هر سه راهبرد به وجهی آشفته به کار رفته بود. راهبرد مربوط به حقیقت در زایش درمانگاه و واژه‌ها و چیزها مورد توجه قرار گرفت. راهبرد مربوط به قدرت در کتاب مراقبت و مجازات بررسی شد و محور اخلاق در کتاب تاریخ جنسیت پیکاوی گردید. درون مایه کتاب‌های تاریخ جنسیت را دودمان اخلاق تشکیل می‌دهد. به نظر فوکو، در بحث از تاریخ اخلاق باید میان کنش‌ها و مقررات اخلاقی تمیز قائل شد. رفتارهای آدمیان چیزی نیست جز سلوک واقعی آنها، اما مقررات اخلاقی چیزی است که به آنها تحمیل شده است. باید میان مقرراتی که نیک و بد کنش‌ها را معلوم می‌دارد و مقرراتی که بر ارزش‌های مثبت و منفی رفتارهای مختلف دلالت دارد تفاوت قائل شد. جنبه دیگری نیز در مقررات و احکام اخلاقی هست که اهمیت خاصی دارد و آن عبارت است از رابطه ای که فرد باید با خیشتن برقرار سازد. فوکو این رابطه را اخلاق به معنای اخص کلمه می شمارد. به این معنا که فرد خیشتن را به سوژه اخلاقی تبدیل می کند. در اینجاست که فوکو از ادب نفس یا فرهنگ فردی سخن به میان می آورد و می گوید که ادب نفس یا فرهنگ فردی از هنر زیست که با مضامین فلسفی آموزشی و پزشکی آمیخته بود نشأت گرفت. پاورقی فرهنگ فردی Culture of the Self ادامه متن. در اینجا بود که مفهوم گوهر اخلاقی مطرح شد. به همین جهت او از واژه یونانی آفرودیسیا به معنای کنش و لذت جنسی سخن به میان آورد و یادآور شد که در یونان باستان ارتباط میان لذت جنسی و سلامت فرد پیوسته موضوع اصلی اخلاق بود و درباره تأثیر سوء افراط در لذت‌های جنسی بر روح و جسم بحث‌های داغی صورت گرفت. وقتی یونانیان از گوهر اخلاقی لذت‌ها سخن به میان آوردند، مرادشان نفی و نهی این لذت نبود، بلکه تسلط بر این امیال و جهت دادن به آنها غایت اخلاقی تلقی می‌شد. به نظر آنها شرف و فضیلت اخلاقی متضمن زیبایی بود. از این رو بود که آنها انسان کامل و با فضیلت را زیبا می‌شمردند. یعنی میان اخلاق و زیبایی پیوندی گسست‌ناپذیر برقرار می‌کردند. یونانیان ضمن اذعان به آزادی فردی مدعی بودند که گزینش اخلاقی متضمن حرکتی زیباشناسانه است. انسان آزاده و خردمند در نظر یونانیان کسی بود که رابطه عقلی با خیشتن برقرار سازد و نیکبختی خیش را مد نظر قرار دهد. در واقع مراد فوکو از فناوری و شگرد ناظر به خیشتن اشاره به همین نکته ظریف است. او مدعی است که در عرصه اخلاق بچی از آفرینش هنری وجود دارد که آدمی را در بهره‌گیری از زندگی سعادتمندانه و حد اکثر التزاز از زیبایی مدد می‌رساند. در این فراگرد آدمی وجود خیش را در معرض معیارهای حاکم بر هنر زندگی قرار می دهد. در چارچوب همین روش و راه برد است که ضوابط اخلاقی و زیبایی شناسی وجود قابل شناخت می شود. فوکو در سالهای 1980 و 1981 سمیناری موسوم به ذهنیت و حقیقت را در کلژ دو فرانس آغاز کرد. او در این سمینار اندیشه های فلاسفه و پزشکان سده اول قبل از میلاد تا سده دوم میلادی را بررسی کرد و به تکوین و گسترش تکنیک و شگرد زیست و فن وجود در یونان باستان پرداخت و مدعی شد که منظور یونانیان از واژه آفرودیسیا تا حدی برمان پوشیده است. هرچند بعضی آن را به جنسیت ترجمه کردند، اما این برگردان با کاستی‌های فرهنگی خاصی روبروست. آنچه در معنای آفرودیسیا نهفته است، میل جنسی نیست، بلکه کنش و لذت جنسی است. به گفته فوکو، یونانیان در نظام اخلاقی خیش به هیچ روی در پی سرکوب لذت‌های جنسی نبودند، بلکه در پی پیوند دادن کنش جنسی با فرهنگ یا ادب نفس بودند. در واقع ادب نفس متضمن مقوله است که یونانیان هنر زندگی می نامیدند. بدیهی است که یونانیان هیچگاه خود را به مسائلی چون وجود واجب، زندگی پس از مرگ و رستاخیز مشغول نمی ساختند، بلکه بیش از هر چیز به زندگی و هنر زیستن در این جهان می اندیشیدند. و همین هنر زیستن بعدها به هنر و فن حاکم بر وجود خیش معطوف گردید. در نظر یونانیان سده‌های چهارم و پنجم قبل از میلاد، هنر زیستن به هنر مهمتری معطوف بود و آن هنر اداره دولت شهر بود. اما از زمان رواقیون و به خصوص سنکا، این هنر به وجود خیشتن معطوف شد. در الکیبیادس افلاطون نیز آمده است که پیش از آن که اداره جامعه اهمیت یابد، مراقبت از خیشتن موضوعیت می‌یابد. اپیکوریان برای نخستین بار مراقبت از خیشتن را غایت اصلی حیات شمردند و آن را از موضوع اداره جامعه جدا ساختند. مراقبت از خیشتن مفهومی است بسیار عمیق که وجوه فعالیت، دقت، نظارت، دانایی و هنر را در بر می‌گیرد. در واقع هنر زیستن مستلزم مراقبت خردمندانه از خیشتن است. بدیهی است که این مفهوم ابعاد وجودی، معرفتی، ارزشی و زیبایی شناختی متعددی دارد. اپیکوریان مدعی بودند که معرفت درباره ماهیت گیتی، مبدأ و غایت هستی و خدایان همگی در جهت مراقبت و حفظ و صیانت نفس به کار می آید. به نظر آنها نوعی پیوند نزدیک میان دانایی و حفظ و صیانت نفس وجود دارد و علت آموختن فنون و علوم مربوط به پیدایش عالم و آدم امکان تداوم زندگی و صیانت نفس است. فوکو در بحث از کاربرد لذت‌ها به رفتار جنسی می‌پردازد و یادآور می‌شود که این رفتار در حوزه درک و انتخاب اخلاقی قابل شناخت است. یعنی او کاربرد لذت‌ها را در ارتباط با چهار محور تجربه، یعنی مناسبت با تن، مناسبت با همسر، مناسبت با کودکان و رابطه با حقیقت بررسی می‌کند. در کتاب تاریخ جنسیت، مراقبت از نفس کاربرد لذت‌ها در رابطه با تسلط بر نفس یا ادب نفس در متون یونانی و لاتینی قرن‌های اول و دوم میلادی تحلیل شده و تغییر انگاره در هنر زیستن به تفصیل بررسی شده است. فوکو در جلد چهارم یعنی اعترافات تن، تجربه جسمانی را در نخستین قرن‌های استیلای مسیحیت مطرح می‌کند و به نقش هرمنوتیک یا تعویل می پردازد و فراگرد تطهیر و پالایش را در آشکار نمودن امیال درونی بررسی می کند. تفاوت اساسی میان شگردهای حاکم بر نفس در فرهنگ یونان و روم و ترفندهای رایج در فرهنگ مسیحی در این است که در فرهنگ اخیر میل و تمناست که موضوع بحث و تأویل قرار می گیرد، حالان که در فرهنگ یونان لذت و کنش جنسی ملاک تأویل قرار می گرفت. در حقیقت، در رویکرد مسیحی به هیچ روی بر کنش و لذت تأکید نمی شد، بلکه میل و تمنا موضوع گفتمان قرار می گرفت. کوتاه سخن آن که پژوهش درباره تاریخ جنسیت خواستگاه اخلاق جنسی مدرن را به دوران کهن پیوند می دهد. بدیهی است که ظهور مسیحیت در اروپا واجد اهمیتی ویژه است، زیرا این آیین مناسبت آدمیان را با فعالیت جنسیشان تغییر داد و مناسبت تازه‌ای میان جنسیت و ذهنیت برقرار کرد، که تأکید اصلی آن بر ضرورت تسلط بر نفس از طریق هرمنوتیک خیشتن بود. در آیین مسیح میان جنسیت، ذهنیت و حقیقت مناسبتی تازه برقرار شد و این مناسبت هویت آدمیان را قوام بخشید. از آن دوره تا کنون تأثیر این برداشت بر فرهنگ غرب روز به روز بیشتر شده است و در حال حاضر نیز روش‌های تحلیل از سرچشمه‌های آن سیراب می‌شود، از جمله ترفندهای اقرار که به دوران مسیحیت باز می‌گردد نقش مهمی دارد. هرچند کتاب تاریخ جنسیت فعالیت و لذات جنسی را به منزله مسائل فلسفی تاریخی مورد بحث قرار داده است، با این حال نباید از تأثیر و پیامدهای تحلیل‌های فوکو در حوزه‌های سیاست و قدرت در جوامع غربی غافل بود. صفحه 186، فصل 8، میراث فلسفی فوکو. آقای بود پرست.com